صبحانه با خبر.
این صدای ساعت تصویری که توی ذهنتون میاد از نور پشت پرده و آفتاب و نم بارون و بوی چای تازه دم شاید به این معنی هست که ساعت 7 شده. ساعت بیداری یا بیرون رفتن، شروع کار و درس و دوندگی، شروع روز، شروع 24مین صبح از فروردین ماه، یک روز بهاری تازه در سال 90. شما که توی ایران هستید صبح بخیر میگیم، اگه تازه بیدار شدید و باید بجنبید برای آماده شدن و رسیدن به محل کار و مدرسه و دانشگاه، بهتون سلام میکنیم در صبح چهارشنبه. به شمایی هم که قرار یک روز جدید رو در جایی خارج از ایران شروع کنید، یک غروب یا ظهر یا صبح تازه رو سلام میکنیم. سلام همه بچه های رادیو فردا، به شمایی که به عشق همین صبحانه خودتون رو متقاعد کردید که زودتر بیدار بشید تا فرصتی داشته باشید برای خوردن و نوشیدن اول صبح. و سلام به شمایی که از صبحونتون خیلی هم گذشته، الان توی ماشین خودتون یا تاکسی نشستین و توی مسیر همیشگیتون هستید برای شروع کار و زندگی. اینجا رادیو فرداست و ما به شما در روزهای آخر هفته ایرانی میپیوندیم با یک ساعت و نیم برنامه زنده به اسم صبحانه با خبر. ما به شما میرسیم درست رأس ساعت 7 به وقت ایران تا خیلی ساده و راحت و کوتاه و سریع بهتون بگیم از دیشب که در خواب بودید تا این لحظه چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر، از بچه های بخش خبری و تحلیلی گرفته تا فنی و سردبیریمون با شما هستیم در طول 90 دقیقه برنامه زنده. امروز هم سری میزنیم به بعضی از کشورهای عربی که مدت هاست درگیری ها آرامش را از حکومت هاشون گرفته. به سوریه میریم و بحرین و بقیه کشورهای عرب جهان. از آخرین خبرهای مربوط به زلزله ژاپن و خطرهای راکتور هسته‌ای فوکوشیما میشنویم. در ایران از حاشیه‌های حذف صفرهای روی اسکناس‌ها گرفته تا تحریم 32 نفر از مقامات جمهوری اسلامی از طرف اتحادیه اروپا و اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی میشنویم. البته اگه با ما بمونید بیشتر از اینها براتون میگیم، همراه با انواع ترانه های ایرانی و خارجی که بین گزارش ها و گفتگوها و تحلیل های سیاسی و اجتماعی و هنریمون پخش میشه. اما همه اینها تا بعد از اخبار عقب میافته و خبرهای امروز صبحمون رو هم باید با علیرضا کرمانی بشنویم. سلام میکنم بهت، البته سلام پشت میکروفونی، صبحت بخیر.
درود آزاده، درود شنوندگان.
چه خبر اگه بخوای بهمون بگی که از دیشب تا الان که به هر حال توی دنیای خبر بودی و در حال گشت و گذار بودی چه اتفاقایی افتاده؟ و البته اگه بخوای تیتراشو بیشتر بگی چی داری برامون بگی؟
راستش دور و بر ایران خبرهای زیادی هست. حالا چه بحث،
خب خوبه از همون دور و بر ایران شروع کنیم. خوبه.
چه تحریم مقام های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا که تحریم کرده 32 مقام ایرانی رو و آمریکا هم از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده، و خبرهای دیگه، مثلا محاکمه دو ایرانی در بحرین به جرم جاسوسی بعد از بحثایی که در کویت بالا گرفته بود، حالا در بحرین هم این بحث هست. یا ارتش ایران گفته که در همه مناطق مرزی مستقر میشه چون وضعیت منطقه وضعیت جدیدی است و ایران با تهدیدهای جدیدی روبرو هست، و خبرهایی از این دست.
خیلی در مورد این چیزایی که گفتی، البته در مورد بعضی هاش گزارش و گفتگو تحلیل هم داریم در ادامه این برنامه ها، اگر کسی مشتاق باشه میتونه حتما مفصلتر هم بشنوه. ولی خب
بیرون از ایران هم خبرهایی هست، مثل لیبی، مثل سوریه و مصر.
مصر چه خبر؟ خیلی وقت از مصر خبر خاصی نداریم.
خبری که از مصر هست این که آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همزمان با این که در حال در واقع پاسخگویی بود در دادگاهی در تور و اتهاماش هم میدونیم که فساد مالی هست و سرکوب معترضان و ایشون با هنگامی که داشت پاسخ میداد دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده
و البته خب به جایی نرسیده هنوز ماجرا.
هنوز نه،
صحبت ها و پاسخگویش هم به جایی نرسیده.
البته ایشون روز یک شنبه یک پیامی از قبل ضبط شده رو در واقع از ایشون پخش شده که گفته که همه اتهامات رو رد کرده، ولی اونجایی که رسما داشته پاسخگویی پاسخ میداده همزمان دچار حمله قلبی شده
به گفته خودش. خب بریم با علیرضا کرمانی همراه بشیم و خبرهای بخش اول صبحانه با خبر رو بشنویم، با این توضیح که ما سر هر نیم ساعت چند دقیقه خبر داریم که یا خبرهای تازه است یا مرور خبرها از دیشب تا این لحظه. علیرضا کرمانی.
آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم علیه 32 مقام جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر استقبال کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است تصمیم اتحادیه اروپا یادآوری مهمی است که جامعه بین المللی سرکوب کنندگان مردم ایران را مسئول می‌شناسد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در لوکزامبورگ 32 مقام جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و تحریم‌های علیه آنان وضع کردند. در خبر دیگر، آمریکا میگوید آماده کمک به عراق به منظور یافتن راهی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کشوری دیگر است. مارک تونر، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ما آماده ایم به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند برای آینده کمپ اشرف و انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ اشرف به کشوری ثالث نقشه راهی ترسیم و اجرا کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین از دولت عراق خواست اجازه دهد بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اشرف بازدید کنند. دولت عراق گفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. دولت بحرین دو ایرانی و یک بحرینی را به اتهام جاسوسی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین، این عده متهم شدند که بین سالهای 1381 تا 1389 با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشته و اطلاعات اقتصادی و نظامی را در ازای دریافت پول به آنها دادند. جلسه بعدی دادگاه به یک هفته دیگر موکول شد. دادگاهی در کویت نیز دو ایرانی و یک کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. و درباره لیبی، گروه تماس بین المللی آخرین وضعیت درگیری ها میان نیروهای ناتو و وفاداران به معمر قذافی را بررسی می کند. انتظار می رود برخی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و نیز موسا کوسا وزیر خارجه پیشین لیبی نیز در نشست دوحه که امروز برگزار می شود شرکت کنند. نشست بین المللی دوحه پس از آن برگزار می شود که مخالفان لیبیایی پیشنهاد میانجیگری اتحادیه آفریقا برای آتش بس را رد کرده و خواستار سرنگونی فوری معمر قذافی شدند. و در خبری از ایران، سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته است ارتش در همه مناطق مرزی کشور مستقر خواهد شد. او به آنچه ایران هراسی در ارتباط با اوضاع بحرین خوانده اشاره کرده و افزوده جمهوری اسلامی با فاز جدیدی از تهدیدات روبروست که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته خیلی فرق دارد. و خبری درباره سوریه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به موضع ایران در قبال سرکوب معترضان در سوریه آنها را فتنه‌گرانی توصیف کرد که با کمک خارجی قصد دارند امنیت آن کشور را برهم زنند. رامین مهمانپرست افزود اگر گروهی چنین قصدی داشته باشد دولت‌ها هم برای برقراری امنیت اقدام می‌کنند. آزاده؟
مرسی. تا 20 دقیقه دیگه علیرضا کرمانی برمیگرده، باز هم در بخش خبری با ماست توی صبحانه با خبر بخش دوم. داستان حذف 4-0 از پول رایج ایران نتیجه این حذف چیه؟ کاری ضروری هست یا مؤثر برای بهبود شرایط تورم در ایران؟
وقتی مثلا هزینه های شما رو 4-0 ازش بردارن، درآمد های شما رو هم 4-0 ازش برمیدارن.
اسم 32 نفر از مقام های جمهوری اسلامی توی فهرست تحریم های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران. فایده این تحریم ها علیه نقض حقوق بشر چی هست؟
این مقامات از دور گفتگو و تماس با جامعه بین‌المللی محروم میشه، یعنی اینها دیگه نمیتونن در هیچ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی عضویت داشته باشن.
اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی رجای شهر کرج برای اعتراض به وضعیت زندانی‌ها و فشار بر خانواده اونها.
و اینا شکنجه مضاعفه که برای خانواده ها ایجاد کردن و اینا از دیدن این مسئله خوشحال میشن. الان ما دیگه سخت‌ترین شرایط رو تو این چند سال تحمل کردیم.
اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به عراق در پایان دادن به مناقشه کمپ اشرف.
Grounds for believing they would be persecuted or tortured based on their political or religious beliefs.
اعتراض‌ها به پرداخت پول از طرف دولت به بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره رکود شدید اقتصاد در ایران در سال جاری. و درباره موسیقی و کتاب و فرهنگ و اقتصاد هم میشنوید. اگه همراهمون بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. مجله 90 دقیقه صبحانه با خبر و با آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ایران شروع میکنیم. حتما یادتون هست که هفته پیش سازمان مجاهدین خلق درباره یک کارخونه در کرج افشاگری هایی کرد و گفت که تو این کارخونه قطعات سانتریفیوژ ساخته میشه. در حالی که کارشناسا منتظر واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودن که آیا این کارخونه رو بازرسی میکنن یا نه، دیروز ایران اعلام کرد که اجازه چنین بازرسی رو نمیده. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی توی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایرنا گفته که بازرسی از چنین کارخونه‌ای جزء معاهده MPT نیست. از بابک غفوری آذر در رادیو فردا بیشتر بشنویم.
علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش‌های ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، درباره احتمال اجازه بازدید از کارخانه تابا گفته است ایران اجازه بازرسی از این کارخانه را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌دهد، چرا که به گفته آقای سلطانیه قطعه‌سازی جزء تعهدات جامعه پادمان معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای همان NPT نیست. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین افزوده است بر اساس معاهده NPT الزامی برای بازرسی از قطعات سانتریفیوژها نیست و سانتریفیوژها باید بازرسی شود که بازرسی از آنها نیز به صورت مرتب در حال انجام است. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه گذشته از وجود کارخانه‌ای در نزدیکی تهران خبر داده بود که بر اساس اعلام این گروه مخالف جمهوری اسلامی بزرگترین تولید کننده سانتریفیوژ است و در برنامه هسته جمهوری اسلامی نقش کلیدی ایفا کرده است. دو روز پس از اعلام این خبر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به این ادعا اعلام وجود این کارخانه را کشف جدیدی ندانسته بود. آقای صالحی در این باره گفته بود ما سانتریفیوژ می سازیم و در بخش های مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه ای هم در کرج داریم که قبلا هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند و امر محرمانه ای نیست. هرچند تاکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به گزارش های منتشر شده درباره کارخانه تابا واکنشی از خود نشان نداده است، اما پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های خود از جمهوری اسلامی خواسته بود فعالیت های حساس مرتبط با برنامه اتمیش را متوقف کند. آقای سلطانیه همچنین در گفتگویش با ایرنا از برگزاری نشستی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل در نیمه دوم ماه ژوئن خرداد ماه در رابطه با ایمنی هسته‌ای خبر داده است. به گفته آقای سلطانیه قرار است رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی کشورها در این نشست در وین شرکت کنند. این در حالی است که فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش از این به دلیل مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. از جمله این تحریم‌ها ممنوعیت سفر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست. دوباره بهتون صبح بخیر میگیم. صبحانه با خبر رو میشنوید و تا ساعت 8:30 به وقت ایران ادامه داره و در این لحظه طبق رسم و رسومی که صبحانه با خبر داره میخوایم بریم یک موسیقی بشنویم. یک کار ایرانی از احسان خواجه امیری که 26 سالشه، پسر حسین خواجه امیری هست، مشهور به ایرج، خواننده معروف ایرانی. احسان مهندسی کامپیوتر خونده و تو 17 سالگی اولین آلبوم خودش رو با همکاری پدرش منتشر کرد. اسم آلبومش هم خیلی جالبه، من و بابام، که با استقبال هم البته همون موقع روبرو شد. اما جدیدترین آلبوم احسان خواجه امیری یه خاطره از فردا هست. میخواییم الان بریم ترانه خواب و بیداری رو بشنویم از این آلبوم در صبح چهارشنبه با صدای احسان خواجه امیری.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خواب و هم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی،
احسان خواجه امیری بود. ترانه خواب و بیداری رو شنیدید. اما برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای رادیو فردا توی صبحانه با خبر. گزارشی بشنویم از موضوعی که این روزها توی ایران صحبتش زیاد شنیده میشه، حذف 4-0 از پول رایج کشور. حالا فرض کنیم که این اتفاق هم بیفته، سوال اینه که حذف این صفرها چه نتیجه‌ای داره؟ ضروریه یا بیفایده است؟ مهمتر از همه، آیا این کار تورم رو درست میکنه یا تورم رو کاهش میده؟ اینها سوالایی هستش که همکارم آرش حسن نیا از یک اقتصاددان پرسیده، جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس.
این که ممکنه داد و ستد و برای شهروندان آسان‌تر بکنه شکی نیست در موردش، اما این که به این طریق تورم بیاید با این به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. تورم علتش شکل رقم و شماره نیست که وقتی اونا رو تغییر بدیم تورم هم بیاد پایین. علت این کار عمدتاً نقدینگی بسیار زیاده و چاپ پول و تزریق پول بدون توجیه اقتصادی در اقتصاد کشور ماست که به هیچ عنوان پایین‌تر نخواهد رفت. چون فراموش نکنید که وقتی مثلا هزینه های شما رو 4 تا 0 ازش بردارن، درآمد های شما رو هم 4 تا 0 ازش برمی‌دارن.
آقای اسدی، برنامه حذف صفر از پول ملی تجربه کشوری مثل کشور ترکیه هست. آیا شرایط امروز اقتصاد ایران با شرایط اون روز اقتصاد ترکیه مشابه هست، یا همین اتفاق که قرار هستش در اقتصاد ایران بیفته در اقتصاد ترکیه تجربه شده؟
فوق‌العاده کم لطفیست مقایسه این دوتا کشور با هم. اقتصاد ترکیه یکی از بازترین اقتصادهای منطقه هست که نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اون کشور بسیار زیاده و حتی این کشور امروز بازار آسیای مرکزی رو گرفته. اینا حتی در اروپا هم رفتن. این فرق داره با کشوری که در تحریم به سر میبره و تولید نمیتونه بکنه. یکی از مهمترین مسائلی که میتواند نرخ تورم رو پایین بیارد آن است که تولید بره بالا. ما در شرایطی که در تحریم اقتصادی هستیم و سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، گذشته از آن سرمایه های بسیاری از کشور عزیمت میکنند و میروند، مضافت بر آن سرمایه فکری و انسانی هم از کشور میره، چطور میشه کشور رو با کشور ترکیه مقایسه کرد؟ در این شرایط هیچ امیدی به بهبود تورم و گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی مثل بیکاری در کشور نمیره. چه 4-0 بردارن چه 6-0.
جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد توی دانشگاه پاریس، که به سوالات آرش حسن‌نیا از رادیو فردا جواب میداد درباره حذف صفرها از پول رایج ایران. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، تاکید میکنم که اگه با مشکلی مواجه شدید برای شنیدن صدای ما، و البته اگه دارید از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، تنظیم کنید رادیوتون رو روی موج کوتاه 22 متر تا بتونید شفاف و بدون مشکل بشنوید. صبح چهارشنبه است و میخوایم همراه با هم ورق بزنیم روزنامه ها رو و یه مروری بکنیم چند تا از نشریات امروز صبح رو.
از میان مطبوعات.
سلام، من شهرام رفیع‌زاده، امیدوارم که حالت خوب باشه.
آزاده، درود بر تو، خیلی متشکرم و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر، گزارش، مقاله یا تیترهای نسبتاً مشترکی توی روزنامه های صبح چهارشنبه دیدی به چشمت خورده؟
عنوان و تیتر مشترکی که در روزنامه ها جلب توجه میکنه گزارشی هست که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده و در روزنامه های مثل جهان صنعت، دنیای اقتصاد و روزگار منتشر شده. بر اساس این گزارش ایران در منطقه خاورمیانه بیشترین نرخ تورم رو به همراه سودان به خودش اختصاص داده و از لحاظ رشد اقتصادی در سال 2010 کمترین رشد اقتصادی در این منطقه به ایران تعلق گرفته.
البته گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما هم همین موضوع هست. اما بریم سراغ یک مسئله اقتصادی دیگه. بعضی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن که از طرف دولت به بعضی از اعضای مجلس شورای اسلامی پول پرداخت شده.
بله، این خبر در برخی از روزنامه‌ها منتشر شده. در روزنامه روزگار به شکل گزارش تقریبا مفصلی منتشر شده. روزنامه روزگار نوشته که بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس، دولت آقای احمدی نژاد در هفته آخر سال 89 مبلغ قابل توجهی پول بین برخی از نمایندگان که مناسباتی با دولت داشتند تقسیم کرده، به بهانه اینکه این افراد و این اعضای مجلس پول رو به حوزه‌های انتخابی خودشون خواهند برد و در اونجا به مردم کمک بکنند. اما روزنامه روزگار از قول آقای جمشید انصاری که خودش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست نوشته که دولت تنها مجاز هست که به دستگاه‌های اجرایی در استان‌های مختلف اعتبار اختصاص بده و پول نقد رو نباید به شکل مستقیم به نمایندگان مجلس بپردازه و این خلاف قانون هست.
چند تا از روزنامه‌های طرفدار دولت به محمود احمدی نژاد حمله کردند و از بدهکار 1200 میلیارد تومانی به بانک‌ها نوشتند و اون رو دوست نزدیک آقایان مشایی و بقایی اعلام کردند.
به موج جدید اختلاف که بین خود جناح حاکم در حال گسترش هست، امروز در برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم خودش نشون داده، از جمله روزنامه کیهان در حمله شدیدی به اطرافیان محمود احمدی نژاد نوشته که یک بدهکار 1200 میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور دوست صمیمی آقای مشائی و حمید بقائی هست که طی چند روز اخیر از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب شد. روزنامه کیهان نوشته که این شخص در گذشته فقط یک سوله داشته و فعالیت اقتصادیش در همین حد بوده، اما طی زد و بندهایی که با مقامات دولتی و نزدیک به آقای احمدی نژاد داشته، طی چند سال اخیر صاحب هزاران میلیارد تومان پول شده. و به هر حال این روزنامه نوشته که ما پیشتر هم به آقای احمدی نژاد هشدار دادیم که برخی از اطرافیانش دچار فساد اقتصادی هستند، اما ایشون باور نکرده.
در مورد بعضی از مسائل اقتصادی و فساد اقتصادی توی روزنامه‌های امروز صبح صحبت کردیم، اما خیلی کوتاه برای ما از خطر نابودی جنگل‌های شمال بگو که طبق نوشته بعضی از روزنامه‌ها قراره خیلی زود اتفاق بیفته.
روزنامه خراسان از قول پیمان یوسفی که یکی از اعضای انجمن علمی جنگلبانی هست نوشته که به دلیل اینکه در حال حاضر مجوز صدور قطع درختان 5 برابر بیشتر از میزان رویش جنگل‌ها هست، طی 10 سال آینده جنگل‌های شمال ایران به وضع اسفباری دچار خواهند شد که ایشون خواستار شده که به این موضوع توجه بکنن و جلوی این فاجعه رو بگیرن.
متشکرم. تا چند دقیقه دیگه باید دوباره تماس میگیریم تا بریم سراغ خبرهای استانها در ایران.
خیلی متشکرم، در خدمت شما و شنوندگان هستم.
سراغ صفحات ورزشی روزنامه ها هم بریم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. نخستین وزنه‌بردار ایران که امروز باید در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در چین روی تخته برود، گرفتار اضافه وزن شده است. کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران به مجید عسکری، وزنه‌بردار دسته 56 کیلوگرم، توصیه کرده است غذا نخورد و حمام سونا برود تا ساعتی دیگر سر وزن برسد. میزان اضافه وزن وی اعلام نشده. مسابقات دسته خروس وزن امروز برگزار می شود. ایران با 8 وزنه‌بردار در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا شرکت کرده است. تیم‌های فوتبال منچستر یونایتد و بارسلون به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند. منچستر یونایتد دیشب بار دیگر چلسی را شکست داد و این بار در منچستر 2-1. گل پیروزی منچستر یونایتد توسط جی سونگ پارک بازیکن کره‌ای در دقیقه 77. And it's Ji-sung Park in space! How about that? What a response from Manchester United! And they are semi-final bound again! حریف منچستر یونایتد در نیمه نهایی احتمالاً تیم شالکه خواهد بود که علی کریمی عضو آن است. دیشب بارسلون هم با 1 گل در بازی برگشت در اوکراین تیم شاختر دونتسک را حذف کرد. گل توسط لیونل مسی دقیقه 43. بارسلون که در بازی رفت نیز 5-1 شاختر دونتسک را شکست داده، اینک برای بازی نیمه نهایی منتظر دیدار امشب رئال مادرید با تاتنهام در انگلیس است. رئال مادرید در بازی رفت 4-0 پیروز شده. پیکار دیگر امشب را در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، اینتر میلان قهرمان فصل پیش اروپا در زمین شالکه برگزار می‌کند. شالکه بازی رفت را در میلان 5-2 برده و شانس اینتر میلان امشب ضعیف است. در مسابقات تنیس مسترز مونت کارلو، روژه فدرر بازیکن شماره 3 جهان از سوئیس با پیروزی بر کول شرایبر از آلمان به دور سوم رقابت‌ها راه یافت. Match point. A stroll in the Monte Carlo sunshine for Roger Federer today. رافائل نادال اسپانیایی و شماره 1 جهان برای راهیابی به دور سوم مسابقات امروز نیمنن تنیس‌باز فنلاندی را پیش روی دارد. نوواک ژوکوویچ سرب و شماره 2 جهان به علت آسیب دیدگی در مونت کارلو غایب است. و در قطب شمال یک مسابقه 2 ماراتن در سرمای 32 درجه زیر صفر برگزار شد که 27 دونده زن و مرد در آن شرکت داشتند. در بخش مردان ایستوان توت اهل مجارستان مسیر 42 کیلومتر و 195 متری مسابقه را روی یخ و برف در مدت 4 ساعت و 54 دقیقه طی کرد و اول شد. در قسمت زنان نفر اول خانم ریشل ترنر بود از استرالیا با زمان 6 ساعت و 3 دقیقه.
سلام دوباره به شما. اگر همچنان همراه ما بودید از ساعت 7 صبح به وقت ایران تا الان که ساعت شد 7:30 و سلام میکنم به شما اگر از همین الان همراه ما هستید. آزاده اسدی هستم و توی بخش دوم برنامه صبحانه با خبر که 1.5 ساعت طول میکشه، البته نیم ساعتش تا الان گذشته، همراه شما هستم، البته همراه با بقیه بچه ها از استودیو گرفته تا بخش سردبیری و گزارشی و تحلیل و همطور بخش خبری که علیرضا کرمانی همین الان اومد تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
درود دوباره به شنوندگانی که از اکنون به ما پیوستند. آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریم علیه 32 مقام جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر استقبال کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است: تصمیم اتحادیه اروپا یادآوری مهمی است که جامعه بین المللی سرکوب کنندگان مردم ایران را مسئول می‌شناسد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در لوکزامبورگ 32 مقام جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند و تحریم‌های علیه آنان وضع کردند. آمریکا میگوید آماده کمک به عراق به منظور یافتن راهی برای انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به کشوری دیگر است. مارک تونر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: ما آماده ایم به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند برای آینده کمپ اشرف و انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ اشرف به کشوری ثالث نقشه راهی ترسیم و اجرا کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین از دولت عراق خواست اجازه دهد بازرسان سازمان ملل از اردوگاه اشرف بازدید کنند. دولت عراق گفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق باید تا پایان سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. و دولت بحرین 2 ایرانی و 1 بحرینی را به اتهام جاسوسی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری بحرین این عده متهم شدند که بین سالهای 1381 تا 1389 با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط داشتند و اطلاعات اقتصادی و نظامی را در ازای دریافت پول به آنها دادند. جلسه بعدی دادگاه به 1 هفته دیگر موکول شد. دادگاهی در کویت نیز 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. و درباره لیبی، گروه تماس بین المللی آخرین وضعیت درگیری ها میان نیروهای ناتو و وفاداران به معمر قذافی را بررسی می کند. انتظار می رود برخی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی و نیز موسا کوسا وزیر خارجه پیشین لیبی نیز در نشست دوحه که امروز برگزار می شود شرکت کنند. نشست بین المللی دوحه پس از آن برگزار می شود که مخالفان لیبیایی پیشنهاد میانجیگری اتحادیه آفریقا برای آتش بس را رد کرده و خواستار سرنگونی فوری معمر قذافی شدند. و درباره ساحل آج، روز سه‌شنبه سخنگوی سازمان ملل در ساحل آج اعلام کرد که لوران باگبو رئیس جمهوری سابق این کشور و همسرش از شهر ابیجا خارج شده و به محل امنی منتقل شده اند. باگبو و همسرش روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری دستگیر شدند. آلاسان واتارا رئیس جمهوری منتخب ساحل آج گفته است که باگبو و همسرش به زودی محاکمه خواهند شد. و در باره ایران، در ایران سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته است ارتش در همه مناطق مرزی کشور مستقر خواهد شد. او به آنچه ایران هراسی در ارتباط با اوضاع بحرین خوانده اشاره کرده و افزوده جمهوری اسلامی با فاز جدیدی از تهدیدات روبروست که از نظر نوع، شکل و اندازه با گذشته خیلی فرق دارد. به همین علت ارتش از این پس در همه مرزها مستقر خواهد شد. آزاده؟
مشکرم از علیرضا کرمانی. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با ماست همینجا تو استودیوی رادیو فردا تا بخش سوم خبری رو هم همراهمون باشه. اوجگیری نارامی ها توی سوریه و بالا رفتن تعداد زخمی ها و کشته شده ها. بحرینی‌ها از کشف یک شبکه جاسوسی مرتبط با ایران خبر دادند. بحران هسته‌ای توی نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن و نگرانی‌های جهانی از شکل‌گیری یک چرنوبیل دیگه. و گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول درباره رکود شدید اقتصادی در ایران در سال جاری. در مورد آخرین خبرهای فرهنگی و ادبی هم میشنوید اگه همراهمون باشید و البته براتون موسیقی هم پخش میکنیم توی همین بخش تا 25 دقیقه دیگه. هفت و 35 دقیقه صبح در تهران هست و 6:05 دقیقه در دمشق. بخش دوم صبحانه با خبر رو از سوریه شروع می‌کنیم، جایی که روند اعتراض‌ها و نارامی‌ها همچنان ادامه داره و چندین شهر به محاصره ارتش در اومده. اونطوری که دیدبان حقوق بشر میگه نیروهای امنیتی مانع از رسیدگی پزشکی به آسیب دیده‌ها تو این شهر شدن. بریم سراغ ایلیا جزائری که از حوادث این روزهای سوریه بیشتر برامون میگه.
دیدبان حقوق بشر سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی سوریه مانع از رسیدن گروه‌های اورژانس به شهر درعا برای رسیدگی به مجروحان اعتراض‌های اخیر در این شهر می‌شوند. از 4 هفته پیش در شهرهای مختلف سوریه تظاهرات اعتراض‌آمیز با خواست آزادی و اصلاحات آغاز شده است. شهر جنوبی درعا شاهد خونبارترین اعتراض‌ها در اثر درگیری نیروهای امنیتی و افراد مسلح با معترضان بود. یک گروه حقوق بشری در سوریه اعلام کرده است که از آغاز اعتراض‌ها تا کنون دست کم 200 نفر از معترضان کشته شدند. این گروه از اتحادیه عرب خواست نظام حاکم بر سوریه را تحریم کند. در تحولات میدانی سه‌شنبه نیروهای امنیتی سوریه به شهر که ساحلی البیضا یورش برده و ده‌ها نفر که شنبه برای تظاهرات به شهر بانیاس رفته بودند را آزاد کردند. در حین این یورش صدای گسترده شلیک گلوله شنیده شد، اما به دلیل قطع تماس‌ها با شهر خبری دقیق از آنچه که رویداد به دست نیامده است. در همین راستا شهرهای بانیاس و درعا شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی هستند. این شهرها همچنین پس از اعلام کشته شدن 9 تن از نیروهای امنیتی در روز یکشنبه در کمین افراد مسلح در محاصره کامل نیروهای ارتش قرار گرفتند. در شهر بانیاس معترضان 4 نفر از کشته شدگان درگیری‌های یکشنبه را تشییع کردند. از روز یکشنبه برق و خطوط تلفن‌های ثابت و همراه در این شهر قطع است. قطع ادامه دار برق باعث تعطیلی نانوایی ها و در نتیجه بحران نان در این شهر شده است. شهر جنوبی درعا نیز در محاصره کامل خودروهای زرهی و تانک های ارتش قرار دارد. نیروهای امنیتی همچنین راه های اصلی داخل شهر را با ایجاد موانع بستند. ساکنان درعا این وضعیت را با هدف آمادگی نیروهای امنیتی برای انجام یک حمله گسترده نظامی به معترضان و پایان دادن به اعتراضها تفسیر کردند. از سوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پیچیده توصیف کردن وضعیت در سوریه خواستار پایان دادن به خشونت در این کشور شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب ایلیا ما رو برد به سوریه و خیلی کامل به ما گفتش که در دمشق چی میگذره. اما همچنان بمونیم توی دنیای عرب تا بریم و سری بزنیم به کشور دیگه عربی، بحرین در جنوب ایران. مقام‌های بحرینی میگن یک شبکه جاسوسی تو این کشور کشف کردن که همونطور که تا چند دقیقه پیش هم توی خبرها شنیدین با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بوده. البته قبلا کویت هم از کشف چند شبکه این شکلی خبر داده بود. همکارم شاهین بشیری درباره این خبر بیشتر توضیح میده.
خبرگزاری دولتی بحرین روز سه‌شنبه گزارش داد دو ایرانی و یک بحرینی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحرین محاکمه می‌شوند. به گفته مقام‌های دولت بحرین این سه نفر متهم هستند که در خلال سال‌های 2002 تا 2010 میلادی، یعنی از حدود 9 سال پیش، اطلاعات نظامی و اقتصادی را در جهت ضربه زدن به منافع ملی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جمع‌آوری می‌کردند. به گفته مقام‌های رسمی این افراد در ازای ارائه این اطلاعات خواستار دریافت پول از سپاه پاسداران بودند. قرار است جلسه دادگاه این افراد 20 آوریل یعنی حدود یک هفته دیگر برگزار شود، ولی ذکری از جزئیات بیشتر به میان نیامده است. به گزارش رویترز، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نگران فعالیت‌های ایران شیعه مذهب برای توسعه نفوذ خود در کشورهای منطقه با حاکمیت سنی مذهبان هستند. متحدان بحرین در خلیج فارس پس از آنکه ایران به حضور نظامی عربستان در بحرین برای پایان دادن به اعتراض طرفداران دموکراسی اعتراض کرد، جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی خود کردند. بحرین که میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده در آبهای خود است، ایران را متهم به تحریک معترضانی می‌کند که بیشتر آنها توسط شیعیان بحرین رهبری می‌شوند. پیش از این هم کویت ضمن خبر دادن از کشف یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران، سه دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد که با مقابله به مثل ایران مواجه شد و سه دیپلمات کویتی ظرف 10 روز مجبور به ترک ایران شدند. کویت در ماه گذشته دو ایرانی و یک کویتی را به جرم عضویت در یک شبکه جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. اعتراض‌های مردم در بحرین حدود 2 ماه پیش با اهدافی چون رفع تبعیض علیه شیعیان آغاز شد.
درباره آخرین خبرها در بحرین و مسائل بین ایران و بحرین شنیدید از شاهین بشیری.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:41 دقیقه به وقت ایران هست. اگه کمی خسته شدین یا اینکه اگه موضوع خیلی براتون جدی و خشن بوده و اول صبحی نیاز به ریتم و شور بیشتر دارین، الان میخوایم بریم از یک خواننده، آهنگساز و نوازنده معروف ایرانی براتون یک موسیقی پخش کنیم تا حسابی حالتون رو جا بیاره. فرامرز اصلانی که فعالیتش البته شاید بدونید با خبرنگاری شروع کرد و قبل از انقلاب هم خبرنگار بود. اصلانی سال 1977 نخستین مجموعه از آثار موسیقی خودش رو با عنوان دل مشغولی ها منتشر کرد و خیلی هم پرفروش شد. به یکی از پرخاطره ترین و محبوب ترین آثار اون گوش کنیم به اسم یارم کو.
نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو کو. نازو یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو. هر که را بینم بپرسم کو کو کو. یارم یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو کو. جلوه بهارم کو، شام شام تارم کو، بیروخش نزارم کو کو. نازه او یک سو، غمم یک سو، کرده ما را عاشقی جادو.
هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو نازه او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جاد هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو نازه او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو 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 یارم یارم کو نازنین
فرمرز اصلانی بود که خودش هم میخونه هم آهنگسازی میکنه هم ترانه ها رو مینویسه. یارم کو رو شنیدید که یکی از محبوب ترین و البته خاطر انگیز ترین کارهای فرمرز اصلانی محسوب میشه. اما ژاپن، کشوری که این روزا بیشتر به این دلیل که نگران پس لرزه ها و خرابی های زلزله و سونامی خودش باشه، با یک معضل دیگه داره دست و پنجه نرم میکنه. بحران هسته‌ای توی نیروگاه اتمی فوکوشیما. دیروز درجه هشدار توی نیروگاه 7 اعلام شد. 7 یعنی بالاترین سطح هشدار. جزئیات بیشتر این خبر و همینطور خبرهای بیشتر درباره ژاپن رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مقام‌های آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کردند با توجه به ارزیابی‌های تازه و اندازه‌گیری میزان نشت مواد رادیواکتیو، سطح شدت بحران از 5 به 7 رسیده، یعنی همتراز با فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. بر اساس این تقسیم بندی مرحله 7 بالاترین سطح بحران اتمی است و حادثه بزرگ تلقی می شود. اما مقام های ژاپنی اعلام کردند علارغم بالا رفتن سطح شدت بحران در این نیروگاه به علت تخلیه منطقه، این آلودگی تأثیر چندانی بر محیط زیست و سلامت انسان ها نداشته است. هیدهیکو نیشیاما یکی از مقام‌های ارشد آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن هم روز سه‌شنبه گفت با وجود اعلام حداکثر درجه هشدار بحران اتمی، در حال حاضر نشت مواد رادیواکتیو تنها 10% میزان نشت در چرنوبیل است. با این حال مسئولان شرکت برق توکیو تپکو اعلام کردند اگر این نشت ادامه پیدا کند ممکن است میزان آن از سطح نشت مواد رادیواکتیو در چرنوبیل هم بالاتر رود. سخنگوی شرکت تپکو روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر از افراد ساکن در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما عمیقاً عذرخواهی کرد. در همین حال ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز سه‌شنبه درباره کنترل نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما ابراز امیدواری کرد و گفت نیروگاه فوکوشیما قدم به قدم در حال رسیدن به ثبات و کاهش نشت مواد رادیواکتیو است.
فوکوشیما دایچی گنشوک حدزنشو نو گنشرو وا ایپو ایپو آنتیکا نی موکاتته اوریماشته.
به دنبال زلزله 9 ریشتری یک ماه پیش و سونامی شدید ناشی از آن در ژاپن، سیستم‌های خنک‌کننده نیروگاه اتمی فوکوشیما از کار افتادند و این کشور از یک ماه پیش تا کنون درگیر بحران هسته‌ای شده است. بر پایه گزارش‌ها بامداد سه‌شنبه هم زلزله‌ای به قدرت 6.3 ریشتر توکیو و مناطق اطراف آن را تکان داد، اما مسئولان هشداری برای امکان وقوع سونامی ندادند. این سومین زلزله نسبتاً شدیدی است که پس از زلزله 9 ریشتری یک ماه پیش ژاپن را لرزانده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، فاجعه زلزله و سونامی ژاپن بیش از 300 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده و حدود 30 هزار تن هم کشته یا مفقود شدند.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
بله، صبحانه با خبر رو میشنوید از رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا 8:30 به وقت ایران ادامه داره. الان هم میخوام بریم سراغ بحث اقتصادی هر روزمون. تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که با عنوان چشماندازهای اقتصادی جهان منتشر شده یک خبر جدید داره: رکود شدید اقتصادی در ایران. توی گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همین گزارش نگاهی میکنیم.
اقتصاد روز.
سلام بر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، روزتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام من به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول موضوع صحبت امروز ما هستش. مشخصاً درباره اقتصاد ایران چه اطلاعاتی داره این گزارش؟
این گزارش همونطور که از عنوانش برمیاد به چشمانداز اقتصاد جهانی میپردازه و در مجموع دیدگاه خوشبینانه‌ای داره به این چشمانداز، چون که میانگین رشد سال 2011 رو در سطح جهانی 4.5% پیش بینی میکنه، در حالی 2.5% برای کشورهای پیشرفته است، 6.5% برای کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهوری مثل چین، هند، برزیل و غیره. اما در مورد ایران که مورد پرسش شماست، ارقام بسیار نگرانی آوری در مورد دو شاخص کلان اقتصادی کشور، نرخ رشد و نرخ تورم ارائه شده و من که سالهاست شخصا انتشارات سازمان‌های بین‌المللی رو مطالعه می‌کنم، کمتر دیدم نهاد مقتدری مثل صندوق بین‌المللی پول ارقام چنین بدی رو در مورد اقتصاد ایران ارائه داده باشه.
از بین این دو شاخصی که اسم بردید آقای خاوند، سراغ هر دوش میریم، ولی فکر کنم بهتر از نرخ رشد در ایران شروع کنیم. در این مورد صندوق بین‌المللی پول چی گفته؟
اول نظری بیندازیم به این شاخص. در ایران در 3 سال گذشته از دیدگاه صندوق 1% در 2008، 0.1% در 2009 و 1% در 2010. به این ترتیب میانگین سالانه نرخ رشد ایران در 3 سال گذشته از 2008 تا 2010 می شود 0.7%، کمتر از 1/5 میانگین سالانه نرخ رشد در 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی طی همون مدت 3 سال. و اما برای سال 2011 میلادی، همین امسال، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو 0% ارزیابی میکنه، در حالی که میانگین نرخ رشد همونطور که عرض کردم در کل مناطق در حال توسعه دنیا میرسه به 6.5%. دو پرسش در اینجا مطرح میشه. اول اینکه با این همه درآمد نفتی چه بر سر ایران اومده که نرخ رشدش این همه سقوط کرده؟ و پرسش دوم این که با نرخ رشد 0% آقای احمدی نژاد چطور میخواد امسال 2,500,000 شغل به وجود بیاره؟ همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که برای تحقق وعده رئیس جمهوری در زمینه اشتغال ایران باید نرخ رشدی داشته باشه در حد 20%، ولی بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران 0% است.
در مورد اون شاخص دوم هم یه توضیحی بدید آقای خاوند، صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ تورم تو ایران چی گفته؟
بر پایه آمار ارائه شده در این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2009 رسیده است به 10.8%، سال 2010 بالاتر رفته تا 12.5%، ولی در سال جاری میلادی 2011 این شاخص یک باره میپرد به 22.5%. البته این یک پیشبینی هست، ولی با توجه به سیر افزایش نرخ تورم در 2-3 ماه گذشته، پیشروی این شاخص تا رقم ارائه شده از طرف صندوق بین‌المللی پول و حتی بیشتر از اون رقم کاملا امکان پذیر است. به هر حال گزارش صندوق بین‌المللی پول و داده هاش در مورد ایران در 24 ساعت گذشته به صورت گسترده‌ای در محافل و رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرده و مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که از 3 سال پیش به این طرف از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کردند به احتمال زیاد مجبور خواهند شد به این داده‌ها از طرف صندوق بین‌المللی پول واکنش نشون بدن.
متشکرم ازتون آقای خاوند، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.
در مورد رکود شدید اقتصادی در ایران شنیدید که موضوع تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول بود، اما نظر شما چیه در مورد نرخ رشد و همینطور نرخ تورم در ایران؟ خواهش میکنم با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13-14. و برنامه فرهنگی هنری و ادبی ما رو هم از دست ندین، یعنی گپ و گفت مفصلمون در مورد آخرین اتفاقات فرهنگی در ایران از دیروز تا الان.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح بخیر به فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه، چهارشنبه خوبی رام شروع کنید.
من سلام میکنم به شما خانم، متشکرم از احوالپرسی گرمتون و سلام میکنم به شنوندگان.
آقای سرکوهی، وزیر ارشاد دیروز اعلام کرد که مجوز نگرفتن کتاب‌ها به عنوان امتیاز منفی توی کارنامه ناشران ثبت میشه. تو این صحبت‌هایی که وزیر ارشاد کرده در مورد صنعت نشر دیگه چه چیزایی گفته شده؟
نخواست یه توضیح بدم برای بعضی از شنوندگان که ممکنه ندونن، در ایران هیچ کتابی نمیتونه بدون مجوز وزارت ارشاد چاپ بشه، یعنی ناشران باید دست نوشته کتاب یا حروف چینی شده شو به وزارت ارشاد اداره بررسی کتاب بدن و بعد اداره بررسی کتاب رو سانسور میکنه، تغییر میده یا اصلا مثلا با انتشارش مخالفت میکنه و بعد کتاب چاپ میشه. حالا آقای محمد حسینی اعلام کردن در یک نشست خبری که داشتن آثاری که ناشران به وزارت ارشاد میدن، اگر این آثار مجوز انتشار نگیرن، یعنی وزارت ارشاد با انتشار این کتاب ها مخالفت بکنه، این به عنوان یک امتیاز منفی در کارنامه‌شون ثبت میشه. مثلا ناشری که 100 عنوان کتاب فرستاده و تعدادی از اونها اصلاحی خورده، اون وقت این در کارنامه ناشر به عنوان امتیاز منفی ثبت میشه. تأثیرش این است که همونطور که خود ایشون هم گفتن کتاب از ناشران میخریم، ناشرانی که در کارنامه‌شون امتیاز منفی ثبت میشه، خب کپیتان از اونها کتاب نخواهیم خرید، یعنی دولت کتاب نمیخره و در نتیجه ناشر بخش از بازارش از دست میده. یا مثلا در نمایشگاه‌های بین‌المللی اونها شرکت نخواهند کرد کسان که امتیاز منفی دارن، یا جواز انتشاراتشون تمدید نخواهد شد و در نتیجه ترسی رو به دل ناشران انداختن. و حالا ناشران برای اینکه کتابی رو که می‌فرستن به وزارت ارشاد اصلاحیه نخوره، یعنی تغییراتی نکنه، خودشون مجبورن همه تغییرات مورد نظر وزارت ارشاد رو در کتاب بدن.
این آیه در راستای همون صحبت‌های قبلی وزیر ارشاد نیست که گفته بود ما از این به بعد می‌خوایم با تغییر سیاستمون از خود نویسنده‌ها دعوت کنیم که توی سانسور کتاب‌ها با ما همکاری کنن؟
اشاره بسیار خوبی کردین، چون قبلا هم وزارت ارشاد گفته بود ما میخوایم سرعت بدیم به بررسی کتاب. نحوش این بود که نویسندگان دعوت میکنیم که بیان به وزارت ارشاد و با ما همکاری کنن در اصلاح کتاب ها، یعنی نویسنده رو مجبور کنن که در تغییر اثر شرکت بکنه. انگار که ایشون در سال آینده سانسور سالهای گذشته رو کافی نمیدونن و دارن گام های بیشتری در این جهت برمیدن.
خب آقای سرکوهی، از کتاب و صنعت نشر بریم سراغ نقاشی. مؤسسه سبا میگه که قرار هست یه نمایشگاهی با اسم طبیعت در نگاه نقاشان نوگرای ایرانی برگزار بشه. شما در مورد این نمایشگاه چی شنیدید آقای سرکوهی؟
بله، این نمایشگاه بسیار جالبی خواهد بود. روز یکشنبه 28 فروردین در نگارخانه خیال مؤسسه سبا افتتاح خواهد شد. قرار است که آثار حدود 50 نقاش مشهور ایرانی رو که در گنجینه مؤسسه سبا هست به اصطلاح نمایش بذارن. فرصت بسیار خوبی است تا جوانها به خصوص با آثار نسل‌های قبلی آشنا بشن. آثاری هست از احمد اسفندیاری، یعقوب امدادیان، محمد علی بنی اسدی، ناصر پلنگی، کوروش شیشه‌گران، بهرام دبیری، منصور حسینی، جلال شباهنگی، یعقوب امامدیک. در واقع ما مروری بکنیم به 3 نسل نقاشان نوگرا یا مدرنیست ایران.
در مورد سینما هم با هم صحبت کنیم. برنامه نمایش فیلم‌های مستندی با همکاری انجمن تهیه کنندگان مستند ایران و همتو خانه هنرمندان از دیروز شروع شده. در مورد این فیلم‌ها هم یه مقدار برامون توضیح بدید که چه فیلم‌هایی هستن.
بله، این ابتکار یا برنامه بسیار جالبی هستش که همونطور که گفتین انجمن تهیه کنندگان فیلم مستند با همکاری خانه هنرمندان این برنامه رو به اصطلاح تنظیم کردن. دیروز یعنی روز سه‌شنبه فیلم من عشق بازم به کارگردانی آرش لاهوتی نمایش داده شد و بعدش هم بحث و نقد و نظر و گفتگو انجام میشه درباره فیلم. امروز که چهارشنبه هست قرار است فیلم سفر ناتمام به کارگردانی حسن فتحی نمایش داده بشه که این درباره نادر ابراهیمی نویسنده مشهور هست در سینما آزادی این فیلم نمایش داده خواهد شد. بعد برنامه های هفته آینده هم اعلام شده که دو تا فیلم کوتاه هست، یکی قصه کوتاه چند هزار ساله و یکی هم گواهان تاریخ که خسرو سینایی کارگردانی کرده. قصه کوتاهی چند هزار ساله درباره کارخانه فولاد مبارکه است و گواهان تاریخ فیلم مستند درباره جواهرات بانک مرکزی ایران.
متشکرم ازتون آقای سرکوهی، امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم همین آرزو رو برای شما دارم تا برنامه بعد.